أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در افتراق مسئله حدر و اباهه و مسئله براءت و اشتغال بود. گفتیم این افتقار از منظر موضوع محمول و ملاک و اثر باید بررسی بشه، اما از نظر موضوع فرمودن که موضوع مسئله حضر و اباحه با مسئله براءت و اشتغال متفاوت هست و سه تفسیر برای این تفاوت وجود داشت، که اون تفسیر اول که گفته بشود موضوع براءت و اشتغال اشیاء است با توجه به مشکوک بودن حکم شرعیش، الاشیاء المشکوک حکم الشرعی، این موضوع براءت و اشتغاله. اما الاشیاء به ماهیتیه سر نظر از این که موضوع حکم شرعش چیه، این موضوع برای حضر و اباحه هست. خب این بهترین تفسیر از تفاسیر بود، اما اینم گفتیم اگر مقصود این باشه که همین که موضوع حکم شرع واقع شد دیگه از مسئله حضر و اباحه میره بیرون و موضوع حکم شرع به شرط لای، یعنی موضوع حضر و اباحه به شرط لای از حکم شرع، اصلا اونجایی که حکم شرعی وجود داشته باشه در واقع به مشکوک باشه، موضوع نیست برای حضر و اباحه. اگه این مقصود باشه این تمام نیست. اما اگر چرا، چون گفتم در مواردی هم که مشکوکه و ادله حضر یا ادله اباحه قابل تطبیق هست، اما اگر مقصود اینه که حیث بحث اونجا به همون موضوع نگاه میکنیم، از این حیث اونجا به این حیثش کار نداریم ولو وجود داره، خب این اشکالی نداره. و اما از نظر ملاک، از نظر ملاک فرمودن فرق است بین مسئله حضر و اباحه و مسئله براءت و اشتغال. در مسئله براءت و اشتغال ملاک براءت، اگر براءتی شدیم، این است که چون قبیح است الی عقاب بلا بیان، پس اون تکلیف محتمل واقعی منجز نیست، و چون منجز نیست پس لا یتطلب و امتثالا و احتیاطا، نه امتثال میخواد نه احتیاط میخواد برای احراز امتثال. و در جایی که احتیاطی میشیم، اشتغالی میشیم، اونم ملاکش اینه که در اون موارد احتمال اون تکلیف واقعی باعث تنجزش میشه اگه واقعیت داشته باشه، و وقتی تنجز پیدا کرد بنابراین اگر ما امتثال نکنیم استحقاق عقوبت پیدا میکنیم. بنابراین میگه عقل میگه باید احتیاط کنی یا شرع میگه باید احتیاط بکنی. پس در واقع در مسئله براءت و اشتغال ملاک اینه که اون حکم واقعی تنجز عملم یه تنجز یدور و مدار تنجز و عدم تنجز، تنجز باشه احتیاطی باید باشه، تنجز نباشه باید براءتی میشه. ملاک در اونجا این. اما ملاک در باب حضر و اباحه تنجز تکلیف نیست، چون گفتیم اصلا در فرضی که تکلیف نیست یا مع الغزن تکلیف داریم میخوام ببینیم چه باید بکنیم، حضر است یا اباحه. پس معنا نداره اینجا از ملاکش تنجز تکلیف باشه، چون تکلیف یا معدوم است قطعا و یا اگرم معدوم قطعی نباشه بنابر اون بیانی که کردیم، نظر به او اصلا نداریم، کاری از ره به ره او نداریم که بخوام در مسئله دخالتش بدیم. پس بنابراین بلکه اون چی که در باب حضر و اباه ملاک هست، ال اختلاف ادله که اقامه شد فرق. اونجا ملاک چیه؟ ملاک این است که این مال خدای متعال، اشیاء عالم مال خدای متعال، حتی خود ما مال خدای متعال هستیم، پس بنابراین تصرف در مال دیگری بلا اذن او قبیحه. اینه ملاکش، اینه که ملک دیگری است، نه تنجز تکلیفی. یقین داریم اون دیگری یه تکلیف اصلا نداره. این بنابر دلیل اول. بنابر دلیل دوم هم میگیم چی؟ بنابر دلیل دوم هم میگیم ما عبدیم، اون مولای حقیقی است و عبد باید خروج و دخولش و حرکت و سکونش به اذن مولاش باشه. از اینجا این ملاکش این، ولو یقینم داریم تکلیفی اصلا نداره. پس باز دلیل سوم هم که اگر کسی قابل بشه که دفع ضرر هست، اونم ضرر با ضرر چیه؟ اقا عقوبت نیست، ضرر مساله و مفاسده ایناست. که عقل بگه که مثلا وقتی که شما این اشیاء عالم بخواید تصرف کنی، شاید این مزار رو داشته باشه، شاید مفاسدی داشته باشه، عقل بگه این مزار رو مفاسده باشه. خیلی خب، حالا اگر کسی به این دلیل هم استناد کرده درست دانه است که اینا رو مناقشه کردیم، خب باز ملاکش یه چیز دیگه میشه، نه تنجز تکلیف و عدم تنجز تکلیف بشه. بنابراین این دو مسئله اصلا ملاکن با هم متفاوته. این هم از نظر ناحیه ملاک. و اما از نظر اثر، بله، اما از نظر اثر این هست که فرمودن در باب براءت و اشتغال اگر ما مثلا اشتغالی شدیم، احتیاطی شدیم، اینجا وجود اقام، حالا به تعبیر محقق اصفهانی، وجود اقام دار مدار اینه که این مصادف با واقع باشه، اون احتمالی که ما میدیم. اما این مصادف با واقع نبود، معلوم شد ما اشتباه کرده بودیم، خب در اونجا اقامی نیست، تو مخالفت واقعی با تکلیف مولا نشده. بنابراین وجود اقام در مسئله براءت و اشتغال، اونجا که براءتی هستیم که اصلا اشتغال بعد از اقامی نیست، اونجا هم که احتیاطی میشیم اقامش مسلم نیست، بلکه اقام در فرضی است که مصادف با واقع باشه، اون احتمال ما. مثلا اگه کسی علم اجمالی پیدا کرده، فرض کنید علم اجمالی پیدا کرده به اینکه یا قصر واجبه یا تمام واجبه، فرض کنید مثل لامونو بشته بود، خب باید احتیاط بکنه. حالا احتیاط نکرد و در واقع هیچ کدوم واجب نبود، فاقد الطهورین بود، هیچ کدوم واجب نبود، این خیال میکرد فاقد الطهورین احد الامرین برش واجبه، یا قصر یا تمام، خب نه خون، نه قصد خون، نه تمام خون. بعد روز قیامت هم معلوم شد فاقد الطهور ثبوت نداره، وجوب صلاتی نداره، خب اقاب نداره به نماز. حالا بله، اگر شما قائل بشید به اینکه تجری اقاب داره، ممکنه اقاب تجری رو بگیم، ولی اون ربطی به اقاب به اون محتمل نداره، اون یه حساب دیگه داره. یا اینکه در مواردی که مثلا در شبهات تحریمیه اگر ما قائل شدیم مثل اخباریون علامان نصف و الهیهم، حالا جمعیشون یا بعضشون، بالاخره مسلک معروف از اوناست، این که باید احتیاط کرد در شبهات وجوبیه براءته، ولی در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. حالا کسی احتیاط نکرد، شرب توتون نمیدونه حرامه یا حرام نیست، سیگار کشیدن حرامه یا حرام نیست، نمیدونه. خود الان مسلک او مثلا احتیاطیه، میگه شبه و تحریمیت باید احتیاط کرد، احتیاط نکرد. بعدم روز قیامت معلوم شد که این حرام نبود. خب لا یعاقب ولو احتیاط نکرد بر شربتتون لا یعاقب، باز تجربه مسئله آخر. اما در باب حذر و اباحه اگه حذری شدیم این عقاب میشه. چرا؟ چون بلا اذن مولا تصرف کرده و حکم جزمی و بطی عقل که این قبیله. بنابراین اونجا در مسئله حقه براعت و اشتغال در اونجا عقاب معلق است، مشروط است به اصابه احتمال با واقع و ممکنه عقابی نباشه چون این معلقان علی حاصل نیست. اما در مسئله حضر و اباحه عقاب قطعی است، معلق بر امری نیست. این فرمایش آقای اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا فرموده که و اما اختلاف هما اثرن فلان الحضر فی المسئله الاولا، یعنی حضر و اباحه، من حیث و کونه خروجن انزی رقیه لعدم الاذن المالکی فهو معاقبان علیه علا ای حال. اون معاقبان علیه علا ای حال چون بالاخره بدون اذن من له الاذن تصرف کرده، اگه اونجور بگیم، یا خروج دخولش اذن مولا نبوده پس تخلف کرد. به خلاف الاحتیاط المسئلت ثانیه که از رو اباحه باشه، فانه ببخشید در مسئله برایت و اشتغال باشه، فانه من حیث و تنجز الواقع به احتماله، از این باب بود دیگه، ملاکش این بود که واقع به خاطر احتمال تنجز پیدا کرده، فیدور و مدار مصادفت الاحتمال للواقع و الا عقابی نداره. پس اینجا منجز است عقاب، اونجا معلق است. این فرمایش اینجا یه مصانحه در تعبیر این بزرگوار شده که فرموده در فرض اول فهو معاقب علی علی کل حال، معاقب بودن و باید اونی که تعبیر با استحقاق العقوبه است نه معاقب بودن. ممکنه خدای متعال ببخشه، ممکنه مالک ببخشه، اما استحقاق العقوبه باید گفت مقصود این بزرگوار. استحقاق هم که مرحوم شیخ و استاد آقای حائری قدس سره سره میخندیدن و تفسیر میکردن توی درس، میفرمود که استحقاق معناش این نیست که این حق نیست که اگه بهش ندادن ظلم بهش کردن. مثلا یکی کسی میگه من مستحق اینم، چرا نمیدی؟ من این حق منه، به این حق به من ندی در حق من ظلم کردی. اینجا که میگه مستحق عقابه یعنی عقابش نکنن ظلم ده؟ اینجا نه، این استحقاق یعنی یقع و فی محله. اگه استحقاقی بشود، اگر عقاب عقوبتی بشود، این حق است، یقع و فی محله. نیگه اگه ندادن حقی را از شخص گرفتن و ظلم در حقش کردن. خب این به خدمت شما عرض که این هم پس اصلی است که این دوتا این در این دو جا هستش و این هم مسئله تون درست. اون مسئله تجربی هم ایشون اشاره در متن نگردن، احاله به خودمون کردن که مواد سابقه تجربی رو میدونیم. اونی که در این موارد قهرن عقل به طور بد و جذب حکم میکنه که وجود داره استحقاق عقاب از ناحیه چیه؟ این. اما در مسئله براعت و اشتغال اگه اشتغالی شدیم، اگه در واقع نبود اقابت بر واقعی دیگه نیست، چون واقعی وجود نداره که بر روی اقاب بشه. بعد چیه؟ بعد تجری. اگر گفتیم که تجری استحقاق و عقوبت رو میاره، پس از نظر اثر هم روشن شد که این دوتا با هم تفاوت میکنه. و اما از نظر محمول، آیا محمول دوتا مسئله یه چیز اختلاف با هم داره؟
تو بسید کنم مفصل اثر میشه با عقل، شاید درست آنها عقل حکمش جزمیه، ممکنه مقدمات ما اشتباه برای خود باشه، یعنی حکم جزمیه عقل که الان در واقع گردنگیر ما شد در واقع خطا باشه و ما الان شدیم حذری، اختلافش هم انجام دادیم، ولی یوم القیامه معلوم میشه اصلا مقدمات ما اشتباه بود.
ببین چون
در وقتی حکم کرد جزمیه، ولی این احتمال رو بریم چه دماغ گذاشت،
یعنی شما یا در مسئله حضری شدید یا اباحه‌ای شدید. اگر حضری شدید یعنی قطع به حضر دارید، پس احتمال نمیدید در قیامت این ولقد ندارید.
نه، فعلا ما داریم نمیگیم الان من موقرم یا نه یا استحقاق دارم، که بگیم سمرای جزو قیامت
نه استحقاقشو عقل و یحکم عقل دیگه. یعنی شما اینجوری میگید تو استدلالتون نگاه کنید، میگو که چی استدلال شما؟ مثلا استدلال اول میگو این ملک خدا هست یا نیست؟ این سوالش که قطعیه بر من. آیا در ملک دیگری بدون اذن او تصرف کردن قبیح هست یا نی؟ این یا زن نمیشتره یا یقین نمیشتره یا شک داره. اگه اون دوتا باشه که لایو کنایده پس باید قطع داشته باشه. بنابراین کسی که این دلیل رو در درست میداند درش مناقشه نکرده، اون یقین داره که استحقاق عقوبت رو داره دیگه. نه اینطور اون احتمال بده شاید در قیامت معلوم بشه، مثل که احتمال بده یه وقتی معلوم بشه دو دوتا چهارتا نیست.
خب میخوام بگم به تحصیلات که بر
نمیگرد
بله؟
دو تا چهار تا بدیهیه، این هم بدیهیه، منطقه این حال عقل عملیه.
واقعا احتمال نمیده روز قیامت بدیه؟
نه احتمال نمیده، قاطع احتمال نمیده، بله قاطع احتمال نمیده، معنی نداره احتمال به احتمال با قطعش بخواد
بره.
خب بعد هم که نداره، یعنی در این ادله مناقشه کرده. خب بله اگر دیگه حضری نیست دیگه
از بالا نگاه کنیم، یعنی الان مورد
اینطور قطع داره
واقعا بعضی از نتایج ممکنه
اصلا واقع
باشه، از جمله
این ممکنه باشه. نمیشه، اگه علم اطلاعی داره اونی که توجهش داره بله کسی ممکنه بگه قطعه که من سابقا پیدا کردم که حالا نمیدونم کدومه، یکی اونا اشتباه، ولی محال است ده تا قطعه بگه یکیشو میدونم اشتباه. این نمیشه، این قابل تحقق نیست.
یعنی اقام خدا بر اساس قطع ما
حالا قبل از شما
درش همین بعضی هم به شما میفهمند که مالکی از جهت مالکی قائل به حذف شده، اینو معلق بر عدم اذن میدونه دیگه، اذنی پیدا نمیکنه لذا قائل به حذف میشه و احتیاط میکنه، بعد واقع معلوم میشه قائل به خلق علف و فلرز جمعی ها اذن بوده، بازم بس معلق بوده، یعنی مؤمن نداره، نه اینکه واقعا
نه. نه چون بحث در اینه که اونجا هم موضوع چیه، این است که تصرف در ملک دیگری بلا احراز اذنش، نه بدون اذن واقعیش، حتی اگر اذن داشته باشه ولی شما احراز نکردید، اقاب داره. بله اون حکم عقل اینه، اونی که در استدلال اول بله حالا شما در مراقشه بس دارید، ولی مستدل در اونجا استدلال اونجا این است که تصرف در ملک آقای ثانی هم در بعضی کلماتش عنایت توجه به این فرموده فضا عطف کرده که اینجور بگیم، نه بگیم اذن واقعی، نه تصرف در ملک دیگری بدون احراز اذنش قبیله،
ولو
در واقع اذن داشته باشه و شما احراز نکردید، ولو در واقع اذن داشته باشه. خب پس بنابراین تخلف نمیشه، یعنی احتمال خلاف نمیشه کسی بده در این باب.
اینکه
یعنی عقوبت خداوند با واسطه قطع ما، سینه ما قطع داشتیم عقوبت میکنه،
نداشتیم عقوبت نمیکنه، این بحثی که
میشون فرمودن، یعنی چی؟ تفهم نمیده شما
که میگه اگر یقین داشته باشه یقین
به چی داشته باشه؟
یقین داشته باشه که
همه
ما حرزی باشیم.
خب
بعد میاد انجام میده، یعنی با اون که میدازه یقین داشت که حرزیه بعد انجام میده، اتفاقاً
در روز قیامت هرچ میشه
که
باید
مثلا
بیتونست استفاده کنه،
اباحه بوده، حالا اینجا
خدا برای اصلا قطعی یه دیگه مزده نه، یعنی حضری مادام کنه این حضری جن درو اون چی رو تصدیق میکنه؟ این که میگه من استحقاق عقوبت دارم و تصدیقش هم اینه که پیش خدا هم همینجوره، پیش همه همینجوره، مطلب واقعی همینه درو. پس این آدم دیگه نمیتونه چیکار کنه؟ استحقاق عقوبت برای خودش نمیتونه احتمال بده لعلا نباشه، ولی احتیاطی در مسئله براعتش احتمال ده من عقوبت نشم، چرا؟ چون خدا ببخشه من، چرا؟ نکی ببخشه استحقاق نداشته باشم، استحقاق نداشته، چرا؟ چون شاید واقعا این نباشه، من دارم احتمال میدم، درست؟ اونجا خود شخص فقط احتمال استحقاق عقوبت رو میدهد، نه قطع به عقوبت استحقاق عقوبت داشته. اما در ماننوی یقین داره بعد از اون صغرا یقین داره. حالا اگر بعدن معلوم شد ما از بیرون و یا خودش بعدن که این حالت قد ازش بیرون رفت بگه لا الله این حرفا درست نباشه، من شک میکنم، شاید حکم عقل این نباشه، درست همونطور که بعضی مناقشه کردن و مناقشهشون هم درست بود، در اون اولی قبول کردیم فرمایش محقق وروجردی قدس سره رو قبول کردیم که ایشون فرمود که تصرف در مال دیگری قبحش چیز ذاتی نیست، جاییست که ظلم به دیگری بشه، اما اگه ظلم به دیگری نمیشه عقل نمیگه. اگه ما میگیم به خاطر شرعی که گفته لا یجوز تصرف در مال احدی بلا اذنش بلا طیبت نفس، اگه شرع نبود میگفتیم جایی که هیچ ضرری نمیخوره بفنست، عقل ما نمیگیم. پس بنابراین
اساسا میشه یه جور دیگه رو بگیم، مثلا اونی که هر کی میشه لسانش لسان واقع، بعد خلاف احتیاط اشتغال او اصلا ناظر به واقع، نمیگه من واقع رو کشف کردم، کنه حضری با استدلال عقلی میگه واقع همینه، واقع اینه که من خلاصه باید حد بر حذر باشم، ولی تو احتیاط میگه نه من واقع رو نمیدونم، عدله داره اینجوری به من میگه، ممکنه واقع چیزی
نه واقع نسبت به موضوع
نه
با حال بازی خوده در این محمول که میگه میشه روشن‌تر بشه. ببینید در اونجا موضوع محتمله ولی حکم این موضوع محتمل جزمیه، امر ظاهری دیگه نیست. یعنی در اونجا میگوید در اشتغالی میگه من احتمال چی میدم؟ حرمت میدم، شاید حرمت نباشه ولی من احتمال حرمت میدم. خب همین احتمال حرمت که من میدم موضوع تام و تمام است برای یک حکم عقلی جزمی، و اون اینه که باید احتیاط بکنی، و اون اینه که استحقاق عقوبت داری اگر مطابق با واقع در من، ایناش دیگه جزمی و قطعی، امر ظاهری نیست یا امر واقعی است اینجا. و اما پس بنابراین موضوعاً روشن شد، ملاکاً روشن شد، اثراً هم روشن شد. بله؟ هیچ اماره نیست، نه اماره نیست، اماره نیست، حکم مدرک عقلیه، اماره نیست بر چیزی،
حکم واقعی رو افاده میکنه، حضر حکم واقعی رو افاده
میکنه، واقعا تو مختلف کنیم ایشون هم تصمیح کرد، ما که اینو انکار نکردیم، نه ایشون چیز دیگر میکنه، مسلف صبر یا الحمدلله حاضرم. حالا شما یه چیز دیگه بفهمید خاص از زبان خودتون حرف دیگه دید ولی ایشون این حرف را. و اما محمولا از نظر محمول قد یقال که اینجا هم افتراق داره، محمولا افتراق به این بیان که چند دو بیان در افتراق محمولی وجود داشته باشه، یک این که در مسئله براءت و اشتغال محمول ما یه حکم ظاهریه، اما در مسئله حضر و اباحه واقعیه. در مسئله حضر و اباحه اونی که حضری میشه میگه واقعا حکم واقعی که واقع و ظاهر نداره، یک حکم جا بیشتر نیست، واقعا محضوره، حالا یا با ظال یا با تاظا ظای معلف، محضوره ممنوعه. اما در مسئله کسی که احتیاطی و اشتغالی میشه شاید واقعا اینجوری نباشه، اما در مرحله ظاهر احتیاط لازمه بکنی، بنابراین میشه حکم ظاهری و اشتغال و احتیاط، ولی حذف حکم واقعیه. و همچنین اباحهش هم همینجوره، اباحه در باب حذر و اباحه، اباحه واقعیه، اما اینجا کلش این لکه حلال تا تعرف انه و حرامان، ما آدامی که نمیدونیه تو ظاهر حلاله شاید در واقع حرام باشه، پس یه حکم ظاهریه. این فرقی است که در بعض کلمات بزرگان و اجله هست توی اصول بیان شد، این وجه رو محقق اصفهانی رد میکنه، یعنی درست نیست. و اون اینه که اصلا ما در مسئله حضر و اباهه که حکم نداریم، بید حکم ظاهری یا واقعی. در براءت حکم داشتیم، شارع حکم کرد، میگه کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، این حکم اون که صدر من الشارع. اما در مسئله حضر و اباهه حکم نداریم، یه واقعیتی رو عقل درک میکنه و اون اینه که تا احراز نکردی که مالک راضیه نمیتون تسر، یا چون عبدی اون مولاست شما خروج دخولت باید به اصلاح باشه. آیا حکم عقل به این که امتثال باید کرد حکم ظاهریه یا حکم واقعیه؟ این یک واقعیت نفس الامریست داره عقل رو درک میکنه. شک در یک حکم ظاهری اونیست که در موضوع شک در یک امر واقعی مأخوذ باشه، میگه حالا که در اون شک داری به ما انه اون که شک در اون داری حکم بتونه، به ما این که اون حکم واقعی مشکوکه مجهوله فلانه حکم بتونه. اونجا که این نیست، اینجا تمام الموضوع اینه، کار نداره اصلا اون اذن داره یا نداره، کار اینه که تو محرزی یا محرز نیست. موضوع واقعیش همینه، احراز نکردی نمیتونی، تو عبدی اون مولا هست، عبد و مولا رابطه شون اینه که این باید بچرخه بچرخه او همین. پس بنابراین و منه تبین ان دعو اختلاف هما محمولن من حیث ان الاباحه فی المساله الاولى واقعیه و فی الثانیه ظاهریه. این مدفوعتون به ان فرض سنخ مقولت الحکم فی المسئلت الاولا خلف تارتن و خلاف الواقع اخرى. این یک افتراقی که گفته شد. افتراق دومی که از نظر محمول ایشون می فرمان گفته شده اینه که در باب براءت و اشتغال اونی که منفی هست و میگیم نیست مؤاخذه است، نه حکم مصوبه که نیستیم، میگیم وقتی شک در حکم داری مؤاخذه نیست، رفع مالا یعلمون، یعنی رفع مؤاخذه مالا یعلمون. کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، یعنی آزادی مؤاخذه نداره. ما ها که از سایر عدل، پس اینجا نفی مؤاخذه است همین، اما در اونجا اینجور گفتن، اما در مسئله حضر و اباحه نه، یه اباحه واقعیه اگه اباحهی شد، یا میگه چیه من اباحهیه حضر واقعیه اگه حضری شد. خب اینم اشکالش اینه که این مسئله درست نیست که ما بگیم در باب براءت و اشتغال اون مرفوع چیه یا اونی که نفی شده چیه، عبارت از مؤاخذه. در خود حدیث رفع محل کلامه که شیخ درسته در رسائل فرموده مؤاخذه در تقدیره و مؤاخذه، اما طبق تحقیقاتی که بعد انجام شده نه، رفع مالا یعلمون احتیاج نداره این چیزی در تقدیر، دلالت اقتضایی وجود نداره. خب همینجور دلالت اقتضا نباشه بگیم یه چیزی اینجا در تقدیر رفت به اون خورده، خب خلاف ظاهره، خب رفت خود خود به خود ما خورده، همین برداشته شده، همین وجوبه برداشته شده، منتها دلیل عقلی میگه که چون تسبیح باطله برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی در ظاهر هم برداشته شده نه در واقع، نه اینکه مؤاخذه شده، نه خودش نیست. و هاکذا بقیه ادله اونجا، یا اونجایی که داره که داره که کل شیء لک حلال، این حلالون معناش که رفع مؤاخذه نیست، کلیت داره جلب میکنه، کلیت ظاهریه داره جلب. پس بنابراین اینجور افتراقات محمولی که در بعضی از کلمات بزرگان آمده اینا تمام نیست، بلکه حق در مسئله چیه؟ اینه که لا فرق محمولاً بین المسئلته و توضیح و ذالک اینه. در مسئله بله مگه این هنوز هم من هنوز حواظم نبودیم این ساعت چنده؟ خیلی خوب، صلی الله علیه و سلم.